بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا یک ماه دیگر به تأخیر افتاد. بر اثر سقوط هلیکوپتر ناتو در افغانستان 9 سرباز کشته شدند. آمریکا از فروش موشک های کروز روسی به سوریه ابراز نگرانی کرد. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مرتضی قاسم‌فر هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا یک ماه دیگر به تأخیر افتاده است. او افزوده که دولت دلیل به تأخیر افتادن اجرای این قانون را واریز نشدن یارانه‌ها به حساب خانواده‌ها اعلام کرده است. قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته شود، اما سپس اعلام شد که از اول مهر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. اکنون گفته می‌شود که به اول آبان ماه موکول شده است. از سوی دیگر محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، به خبرگزاری مهر گفته است که یارانه ها از مهر ماه و به میزان دو ماه به حساب متقاضیان واریز می شود، اما تا زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل برداشت نیست. او افزوده که زمان دقیق اجرای این قانون در آستانه اجرای آن اعلام خواهد شد. سقوط یک هلیکوپتر متعلق به ناتو در جنوب افغانستان 9 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. نیروی بین‌المللی همیاری امنیتی ایساف اعلام کرد علت سقوط این هلیکوپتر که روز سه‌شنبه امروز به وقوع پیوست در دست بررسی است. با احتساب این 9 قربانی، تعداد کشته شدگان در سال میلادی جاری به دست کم 529 تن میرسد که به این ترتیب پرتلفات ترین سال در طول جنگ 9 ساله اخیر به شمار می‌رود. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، درباره فروش موشک‌های کروز روسی به سوریه و تأثیر آن بر بی‌ثباتی منطقه ابراز نگرانی کرد. به گفته پنتاگون، آقای گیتس روز دوشنبه در این باره با ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، به گفتگو پرداخت. اسرائیل با فروش این موشک‌ها به سوریه مخالف است. رابرت گیتس هفته گذشته نیز در دیدار با هیئت روسی که از پنتاگون بازدید می‌کردند، از مقام‌های کرملین خواسته بود که مراقب پیامدهای اساس چنین معاملاتی باشند. جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران با امضای بیانیه‌ای به نقض حقوق قانونی و حیاتی زندانیان سیاسی در کشور اعتراض کردند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در این بیانیه که به امضای 220 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده، تصریح شده است در طول یک سال گذشته در نتیجه بی‌توجهی مسئولان قضایی حقوق قانونی و حق حیات زندانیان سیاسی که تنها به اتهام طرح پرسش رأی من کجاست محبوس گشتند، در حدی گسترده و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته است. مصرف مشروبات الکلی دستساز در شهر خرم‌آباد جان 4 نفر را گرفت و 6 تن دیگر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احتمال می‌رود که تعداد بیشتری بر اثر مصرف این مشروب الکلی دستساز در شهر خرم‌آباد دچار مسمومیت شده باشند که تاکنون به بیمارستان مراجعه نکردند. ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران به دنبال روی کار آمدن جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته با تلفات و نیز صدماتی جدی بر اثر استعمال مشروبات دستساز و غیر استاندارد و گاه کل صنعتی همراه بوده. در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید دو برنامه گزارش ویژه و گفتگوی ویژه این هفته رو.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا،
روز یکشنبه کمی بعد از آنکه هواپیمای سارا شورت، شهروند آمریکایی که هفته پیش با میانجیگری عمان پس از حدود 14 ماه حبس از زندان اوین ایران آزاد شد، در نیویورک بر زمین نشست. او کنفرانس خبری خود را با این جمله آغاز کرد:
می‌خواهم بار دیگر حرف‌هایم را با سپاسگزاری صمیمانه از دولت و رهبران روحانی ایران آغاز کنم، به ویژه آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، برای لطفی که در آزادی من از زندان کردند. عمیقا امیدوارم که جهان این ژست بشر دوستانه دولت و قوه قضاییه ایران را از قلم نیندازد.
جمله خوشایند برای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تلطیف کننده جو نیویورک برای حضور رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل در این شهر برای مجمع عمومی سالانه این نهاد.
We go to New York where leaders from all over the world are coming for the UN General Assembly and I sit down with Iran's president Mahmoud Ahmadinejad.
جمله‌ای که شبیه آن را محمود احمدی نژاد خود همان روز پس از ورود به نیویورک در پاسخ پرسش کریستیان امانپور خبرنگار ایرانی تبار شبکه ABC آمریکا درباره آزادی سارا شورد در زبان
آورد.
It's true that the Islamic Republic of Iran took a humanitarian measure and released one of the three individuals who entered our borders, Ms. Sarah Shord. This was a huge humanitarian gesture.
در کنفرانس خبری خود با یادآوری اینکه نامزدش شین باور و دوستش جاش فتال دو آمریکایی دیگر هنوز در ایران به اتهام جاسوسی زندانی‌اند گفت هنوز وقت جشن گرفتن نیست و افزود
ما جرمی مرتکب نشده ایم و جاسوس نیستیم. ما به هیچ وجه قصد لطمه زدن به دولت و مردم ایران را نداشتیم و من معتقدم یک بدفهمی بزرگ به دستگیری و ادامه بازداشتمان منجر شد.
آزادی سارا شورد در هفته گذشته با استقبال مقام‌های آمریکایی روبرو شد. بخشی از امتیاز این تحول در پرونده سه آمریکایی یاد شده به عمان داده شد. وزن این سلطان نشین خلیج فارس در زدودن تنش میان تهران و واشنگتن در چه حد است؟ در لندن مرداد خانساری دیپلمات ایرانی در دوران پیش از انقلاب بهمن 1357 میگوید آنچه عمان را در میان کشورهای خلیج فارس برای میانجیگری ممتاز نموده مناسبات دیرین امنیتی و منطقه‌ای نزدیک به 40 ساله عمان و ایران است.
ایران و عمان همیشه دارای روابط ویژه‌ای بودند، یعنی از زمانی که مسئله جنگ داخلی در عمان بود و قضیه ظفار رژیم سلطان قابوس رو در عمان تهدید میکرد، اوایل دهه 70 میلادی دولت وقت ایران میشه گفتش که تنها کشوری بود که در منطقه علارغم اینکه عرب نبود به داد عمان رسید و شاه تقی در اون زمان نیروهای نظامی کمک به سلطان قابوس به عمان فرستاد و قائله ظفار در اون مملکت پایان یافت. از همون زمان عمان دارای روابط فوق العاده نزدیکی با ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عمان به طور جدی سعی میکرد که روابط حسنه خودش رو با دولت ایران حفظ بکنه و هر بار که مثلا مسائل منطقه‌ای هم پیش میومد که کشورهای دیگر عربی در ارتباط با ایران مواضعی میگرفتند، عمان سعی میکرد که خودش رو از مواضع اونها به دور نگاه داره و نگذاره که روابط حسنش با ایران مثلا خدشه‌دار بشه. این روشی است که همواره در ظرف 31 سال گذشته بین ایران و عمان وجود داشته.
مناسباتی که پیش از انقلاب بهمن 57 ایران تحکیم شد، بعد از انقلاب هم به گفته علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار کارشناس امور خاورمیانه در لندن، تداوم یافت.
سلطان نشین عمان در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس، شاید قطر هم گفت تا حدودی، ولی در مورد سلطان نشین عمان واقعا باید گفت تنها کشوری است که در طول 31 سال گذشته کم و بیش همون روابطی رو که با ایران در دوران پادشاهی داشته حفظ کرده و این سیاست در چارچوب این مسئله بوده که سلطان نشین عمان بین فشار عربستان سعودی که تلاش میکنه به هر حال کشورهای شبه جزیره عربستان رو هماهنگ با سیاست‌های خودش بکنه و به هر حال نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی، یک بازی بسیار پیچیده و دقیق دیپلماتیک رو کرده که این نشانه مهارتش در این نوع بازی‌های بسیار حساس هست. کشورهای دیگه هم شاید تلاش کردن این بازی رو بکنن، موفق نشدن. در نتیجه در منطقه تنگه هرمز که سلطان نشین عمان و ایران به هر حال در دو طرف اون قرار گرفتن، ما شاهد همکاری‌های این دو کشور نه فقط در زمینه‌های تجارتی یا اقتصادی یا فرهنگی و غیره، بعد تا در زمینه امنیتی و نظامی در طول این سال‌ها بودیم. در دوران جنگ ایران و عراق، سلطان نشین عمان و بعد از اون قطر دو کشوری بودند در حاشیه خلیج فارس که مداخله مستقیمی در یاری رساندن به عراق نداشتند و اگر احتمالاً در شرایطی مجبور می‌شدند امتیازی به عراق بدن، همزمان این امتیاز رو به جمهوری اسلامی هم می‌دادند و این باعث شد که روابط دو کشور روابط بسیار دوستانه‌ای باشه و ملاقات‌هایی که در سطح مسئولان بلندپایه دو کشور صورت گرفته حکایت از این می‌کند که این روابط در یک مسیر معتدل بدون اینکه درجه حرارتش بالا و پایین بره ادامه پیدا کرده و طی 3-4 سال اخیر بازدید نیروی دریایی ایران از بنادر سلطان‌نشین عمان و همینطور کشتی‌های عمانی از سواحل ایران، شرکت نظامیان عمانی در مانورهای ارتش و سپاه و همینطور همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های دستیابی به دانش استراتژیک، همکاری‌های امنیتی، اینها نشان دهنده این است که در بین دو طرف اراده‌ای وجود دارد که این روابط ثابت و مثبت باشه و هیچ نوع خللی در اون ایجاد نشه.
با این همه در گذشته عمان در مورد جزایر سگانه خلیج فارس همان حرفی را زده که دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی زدند، اما به گفته مهرداد خانساری لحن و رفتار عمان موجب شده که این موارد موجب بروز مشکلی در مناسباتش با ایران نشود.
البته مواقعی بوده مانند مثلا جلساتی که در کمیسیون شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس که عمان یکی از اونها هست، مثلا عمان به قطعنامه هایی که مثلا در اون شورا در ارتباط با جزایر سگانه ایران صادر میشد خب رأی مثبت داده، ولی همیشه به طور ضمنی به مقامات ایرانی هم میگفت که ما در اصل چاره‌ای نداریم و علاقه من نیستیم که خودمون رو وارد این مجادلاتی که بین شما و مثلا امارات متحده عربی هست وارد بکنیم. لذا عمان همیشه سعی داشته که در اصل اگر در تواناییش هم بوده باشه یک نقشی رو در رابطه با ایران با کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلیس هم ایفا بکنه و علل اصول کاندید خوبی بوده برای اینکه در این شرایط فعلی بخواد به اون روند مذاکرات پشت پرده‌ای که برای آزادی این گروگان آمریکایی بوده ایفا بکنه.
با این حساب نقش عمان در تنش زدایی میان ایران و آمریکا و متحدانش تا چه اندازه بوده است؟ علیرضا نوری‌زاده.
آقای بن علوی که مدت هاست دستگاه دیپلماسی عمان رو در اختیار داره دارای احترام ویژه‌ای نزد دولت مردان غربی هست و همینطور معمولا در نقاط مختلف منطقه وقتی که مشکلاتی ایجاد شده حضور او همیشه حضور مثبتی بوده و بهش بسیار احترام میذارن. خود سلطان قابوس نیز که تاج و تخت خود رو مدیون ایران میدونه به خاطر حضور ارتش ایران در سلطان‌نشین عمان قبل از انقلاب و شکست دادن شورشیان ظفار، یک نوع نگاه ویژه‌ای نسبت به ایران داره و این رو به دفعات اعلام کرده و در مسئله بحران روابط ایران و ایالات متحده در جریان گروگانگیری سلطان‌نشین عمان تلاش‌هایی رو بدون سر و صدا بهش دست زد برای اینکه فضای خالی از تشنج ایجاد بکنه بعد از عملیات تبس و سپس در جریان که به ایران گیت مشهور شد. نقش عمان یک نقش ثانوی ولی بسیار مؤثر بود. عمان به خاطر اینکه دارای شبه روابطی نیز با اسرائیل هست در مواردی موفق شده که به هر حال اون حالت تنشی رو که حتی در روابط ایران و اسرائیل به وجود اومده تا حدی موفق شده فرو بنشاند و در زمینه روابط با ایالات متحده طبیعتاً عمان دارای روابط بسیار ویژه‌ای است با آمریکا و حتی گفته می‌شود بین عمان و ایالات متحده قراردادهای دفاعی هم هست، منتها برخلاف قطر که مثلا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در قطر هست، در عمان چنین حضور نظامی دیده نمی‌شه. اما این به معنی آن نیست که در سلطان‌نشین عمان آمریکا حضور نظامی اصلا نداره، نه اونجا هست منتها در شکل خیلی پایین‌تر.
اما هرچه بر مدت رویارویی تهران با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزوده شده، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کمتر نگرانی خود را از اتمی شدن ایران و احتمال خدشه‌دار شدن ثبات خود پنهان کردند. مهرداد خانساری میگوید گرچه عمان استثنایی بر این قاعده نیست، اما آنچه عمان را از دیگر کشورهای عربی متمایز می‌کند نحوه برخوردش با این نگرانی است.
عمان نگرانی‌هایی رو که در ارتباط با اتمی شدن ایران داره رو سعی می‌کنه که مثلا در مذاکرات دو جانبه یا به طور بی سر و صدا با مقامات ایرانی مطرح بکنه. سعی نمی‌کنه که به صورت تحریک‌آمیز مثلا مواضعی بگیره که اون مناسبات دیپلماتیکش با ایران رو خدشه‌دار بکنه. ولی در نهایت عمان همونقدر نگران اتمی شدن ایران و به اصطلاح سلطه یافتن نظام اسلامی ایران به مسائل در خلیج فارس هست که دیگران هستن، ولی شیوه و نحوه برخوردش با ایران با اونای دیگه متفاوته.
با این همه مهرداد خانساری می‌افزاید بعید است نقش عمان در میانجیگری میان ایران و آمریکا در حد نقشی باشد که ترکیه و برزیل به ویژه از بهار امسال به این سو بازی کردند.
من تصور نمی کنم که عمان بتونه مثلا اون نقشی رو که برزیل یا ترکیه در ارتباط با مثلا موضوع اتمی داشته رو بتونه ایفا بکنه. باید در نظر داشت که خود احمدی نژاد علاقمند بود که حداقل این مسئله مربوط به این گروگان آمریکایی تا قبل از مسافرتش حل شه و خود خود دولت ایران هم میخواست کشور ثالثی نقش میانجی رو به نوعی ایفا بکنه، یعنی این نقش عمان نمیتونست بدون مثلا خواست خود دولت ایران مؤثر باشه. ولی دولت ایران دوست نداره که کشورهایی مثل عمان یا دیگر کشورهای کوچک که در منطقه خلیج فارس هستند بخواد در ارتباط با مسئله مهمی مثل مسئله اتمی که برای ایران به عنوان یک مسئله بزرگ قلمداد میشه دخالتی داشته باشن و یا به اونها نقشی رو بده که بیش از گنجایشی است که دولت جمهوری اسلامی برای این نوع کشورها در نظر داره. چون دولت جمهوری اسلامی هم میدونه که دولت عمان نهایتاً مواضعش در ارتباط با مسائل کلان و دیگر کشورهای عربی تفاوت فاحشی نداره، فقط نحوه برخورد اونهاست که متفاوته و چون از این موضوع آگاهی کامل داره میزان اعتمادش در ارتباط با مسائل کلان فوق‌العاده محدوده و میدونه که نهایتاً عمان و دیگر کشورها متکی به وجود آمریکا و کشورهای غربی به عنوان بزرگترین مدافع خودشون در مقابل ایران تکیه میکنن و این وضعیتی است که به هر حال وجود داره.
از سوی دیگر علیرضا نوری‌زاده میگوید عمان حساب شده به میدان میانجیگری وارد شده است.
یک موقعیت ویژه‌ای سلطان‌نشین عمان داره برای اینکه بتواند بدون جنجال که اصولاً از نکات ممیزه دیپلماسی عمان این آرام بودن و دور از جنجال عمل کردن. این امید هست که الان اگر تلاش‌های رو اینها بهش دست زدن زمینه‌های مناسبی در دو طرف دیدن. به معنای دیگر دولت سلطان‌نشین عمان دولتی نیست که خود رو سبک کنه و به میدان بپره و بعد دست خالی بازگردد. این است که مسلم اشارات مثبتی رو از دو طرف دیده که قدم در این راه گذاشته و به هر حال موفقیتش در مورد خانم شورت میتواند استمرار داشته باشه و ما شاهد این باشیم که باز بدون سر و صدا بتواند دیپلماسی عمان به کمک جمهوری اسلامی بیاد و این فضای پرتنش رو تعدیل بکنه.
پژواک این امیدواری را میتوان در این گفته های سارا شورت سراغ گرفت.
معتقدم داستان تراژیک ما فرصتی است برای آمریکایی ها و ایرانی ها که دریابند بهبود مناسبات به نفع همه است.
هشت سال جنگ ایران و عراق به شمار هر روز و ساعت و لحظه اش حاوی روایت است و داستان. داستان های گاه غیر منتظره و دور از ذهن که شاید در یک جنگ تمام عیار چندان هم عجیب نباشد، اما این داستان هنگامی میتواند باور نکردنی شود که شعار جنگ فتح یک شهر باشد و متولی آن شهر به رزمنده کمک کند، کمکی در مقیاس راکت های ضد تانک، موشک های ضد هوایی و دیگر سلاح های زمینی و هوایی. بین سالهای 1985 تا 1986 دولت اسرائیل با همکاری و سفارش کاخ سفید صدها موشک تهاجمی و پدافند را در بحبوحه جنگ ایران و عراق به تهران تحویل می‌دهد. درست هنگامی که شعار جمهوری اسلامی آزادسازی قدس است. این موشک ها به عنوان مشوقی به ایران تحویل داده شد تا جمهوری اسلامی در آزاد کردن 6 گروگان آمریکایی از دست حزب الله لبنان پادرمیانی کند و سپس درآمد ناشی از آن به یک گروه شورشی ضد دولت نیکاراگوئه تحویل داده شد. عملیاتی سری که نشت آن به مطبوعات یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی را در ایالات متحده رقم زد. و البته ایران نیز هیچگاه رسماً بر تحویل گرفتن سلاح از دشمن ایدئولوژیک و سنتی مهر تایید نزد. بر معامله‌ای پوشیده در علامت سوال بین تهران، تل‌آویو و واشنگتن با واسطه‌گری یک ایرانی با نام منوچهر قربانی‌فر، معامله‌ای که بعدها ایران کنترا خوانده شد. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا کسی نشسته است که نقش پیک را در این معامله داشته، کسی که پیام‌های سری را میان سه طرف رد و بدل می‌کرد و کسی که درباره ایران کنترا بسیار می‌داند اما علاقه چندانی به گفتن از آن ندارد. میهمان گفتگوی ویژه امروز مایکل لدین است، مشاور رابرت مکفارلین در شورای امنیت ملی آمریکا در آن روز. مایکل لدین از ایران کنترا میگوید از آنچه کمک‌های آمریکا به ایران در جنگ می‌خواند و از کسانی که در حکومت ایران در اوج جنگ پشت میز مذاکره نشستند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای لدین، آمریکا و اسرائیل چطور راضی شدند که درست همزمان با وقتی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار اصلی جمهوری اسلامی بود و هدف جنگ از طرف ایران آزادسازی بیت المقدس عنوان می‌شد، به ایران اسلحه بدن؟
Primarily that the Iranians had taken American hostages who were being tortured and the Americans became convinced that there was a chance.
ایرانی‌ها آمریکایی‌ها رو گروگان گرفته بودند. این افراد تحت شکنجه قرار داشتند و از طرف دیگه آمریکایی‌ها متقاعد شده بودند که میتونن با رژیم خمینی به تعامل بپردازن. آمریکایی‌ها گمان می‌کردند که این شانس رو دارن تا روابط رو با ایران بهبود ببخشن و در این حال سربازان خودشون رو هم آزاد کنن. اسرائیلی‌ها هم در دست ایران از طریق حزب الله لبنان گروگان داشتن و اونها هم فکر می‌کردن که شاید این راه نتیجه بخش باشه. البته بسیار به این مسئله بدبین بودن، ولی در این حال فکر می‌کردن شاید موفقیت‌آمیز باشه.
این معامله چطور تنظیم شده بود؟ یعنی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بین منافع استراتژیک منطقه‌ای و آزاد کردن نیروهاشون یکی رو انتخاب کرده بودند؟
There was no grand strategy. It was an attempt to save lives, at least at the beginning, and the rationale was
هیچ استراتژی کلانی در بین نبود. هدف این کار فقط حفظ جان گروگان‌ها بود. منطق این اقدام اینطور بود که اگر قرار روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه، دو اتفاق باید بیفته. یکی این که ایران گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنه و دوم این که آمریکا کمک کنه که ایران با ورود به جامعه جهانی امکان برخورداری از تجهیزات نظامی رو داشته باشه.
مسائل دیگه ای هم آقای لدین به غیر از تسلیحات در ایران کنترا مورد بحث بود؟
there was sharing of intelligence, for example, during the war. Everybody, there's a myth out there that says that the Reagan administration
بله، مثلا اطلاعات محرمانه. ببینید، یک افسانه‌ای وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه رهبری ریگان به شکل ناگهانی شروع به کمک به صدام حسین کرد. باید بگم که واقعیت کاملا خلاف این مسئله است. دستگاه رهبری ریگان از طریق سرهنگ نورث اطلاعات محرمانه زیادی را درباره موقعیت نیروهای عراقی در اختیار ایران گذاشت.
یعنی منظور شما آقای لدین اینه که آمریکا برخلاف باور عمومی به ایران در طول جنگ کمک کرده؟
The American administration supported everybody, but it depends at what moment you ask the question.
دولت آمریکا از همه حمایت کرد. بستگی داره. در محدوده زمانی صحبت میکنیم. آمریکا در ابتدا ایران رو حمایت کرد، اما بعد استراتژی خودش رو به حمایت از عراق تغییر داد. در مرحله بعدی باز به ایرانی ها کمک کرد. و این روند به همین شکل ادامه داشت. هیچ سیاست واحدی در این باره وجود نداشت.
برگردیم به ایران کنترا. ایده اصلی این قضیه کجا شکل گرفت و در کجا تایید شد؟ مثلا در کاخ سفید یا در پنتاگون؟
I think that it was initiated by the Iranians. And I think that the idea came from manager.
باید بگیم که اصل این ابتکار از طرف ایران مطرح شد و از طرف فردی به اسم منوچهر قربانی فر که ابتدا از طریق یک واسطه سعودی با نام عدنان خاشقجی به اسرائیل معرفی شد و بعد اسرائیل رو در جریان این مسئله قرار داد و به این شکل بود که کل قضیه شروع شد.
سفیر سابق اسرائیل در آمریکا آقای لدین به رسانه‌ها گفته که هدف ایران کنترا ایجاد ارتباط با بعضی از افراد نظامی در ایران بوده. به نظر شما این هدف محقق شد در اون زمان؟
به نظر من این حرف کاملا بی‌معنیه. چنین هدفی به عقیده من وجود نداشته.
از طرف دیگه مطرح شده که در جریان ایران کنترا قرار بود با افراد و جناح‌های معتدل‌تری در ایران ارتباط برقرار بشه. این افراد چه کسانی بودن آقای لدین؟
I did not believe in the existence of Iranian moderates. What I did believe in was the existence of people who wanted better relationship with the United States.
من هیچ وقت به وجود افرادی معتدل در حکومت ایران اعتقاد نداشتم. اونچه که من بهش اعتقاد داشتم وجود افرادیه که خواستار رابطه بهتر با ایالات متحده بودن. به هر حال من به هیچ وجه اسم این افراد رو میانه رو نمیگذارم. حالا این افراد چه کسانی بودن؟ کسانی که ما با اونا وارد گفتگو شدیم. افرادی از دفتر نخست وزیری بودن، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش.
and the people around him.
پس یعنی بر اساس چیزی که شما میگید اون افرادی که ازشون به عنوان افراد میانه رو در اون سالها نام برده شده شخصیت‌های نزدیک به میرحسین موسوی بودن.
I would describe them and I did describe them at the time as people who were certainly not moderate. They were.
توصیفی که من از این افراد دارم کسانی هستند که میانه رو به حساب نمی آمدند، کسانی که حامیان همه جانبه جمهوری اسلامی بودند. این افراد در واژگان من میانه رو خونده نمیشن، اما به هر حال به نظر من این افراد خواهان رابطه بهتری با ایالات متحده و غرب بودن و به همین دلیل هم من فکر میکردم که اگه قراره با کسی در ایران گفتگو بشه اینها کسانی هستن که باید طرف صحبت باشن. اما به هر حال به نظر من همونطور که در کتابم هم نوشتم کل این ایده دیوانگی محض بود. به نظر من اینکه اجازه بدیم سیاست‌های ما توسط گروگان‌ها و گروگانگیری رقم بخوره، گذشته از اینکه هر چقدر هم برای گروگان‌ها ارزش قائل باشیم، تصمیم غلطیه. قرمانیفر یک بار جمله‌ای گفت که به نظر من بسیار جالب بود. گفت اگه اینطور ادامه بدیم دست آخر گروگان گروگان‌ها خواهیم شد، که دقیقاً هم اتفاقیه که افتاد.
ولی به هر حال با اینکه شما مخالف کل معامله بودید در جلسات شرکت می‌کردید. ممکنه که درباره نقش خودتون در ایران کنترا صحبت کنید.
I was a courier. I carried messages back and forth. I would go to meetings and I would convey.
من نقش پیک رو داشتم و پیام‌ها رو منتقل می‌کردم. در جلسات شرکت می‌کردم و پیام‌ها رو از کاخ سفید به بقیه منتقل می‌کردم و برعکس. باور کنید مشاور پاره وقت در شورای امنیت ملی سیاست‌گذار به حساب نمیاد. هر چند یک بار از من می‌پرسیدن چه فکر می‌کنم. من هم عقیده‌ام رو بهشون می‌گفتم. ولی خب کسی اهمیتی نمی‌داد.
It was just to talk about something else for once.
حالا آقای لدین، از اونجایی که شما مخالف کل قضیه بودید، هیچ وقت نشد که مثلا تلاش کنید سیاست‌گذاران رو از جمله رئیس مستقیمتون رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی رو از این معامله منصرف کنید؟
Yeah, sure I did. But he didn't. And there was something that I thought was very interesting.
البته که کردم، ولی توجهی نمی کرد. نکته جالب اینه که در همون زمان بعضی از ایرانی هایی که باهاشون صحبت می کردیم می خواستن رفتار رژیم ایران تغییر کنه. من این نکته رو به مکفارلن اطلاع دادم که روش مطالعه بشه، اما هیچ وقت نشد. و هر حال هنوز سوال های بی پاسخی وجود داره.
گفته شده که شما از شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل خواستید که به ایران تسلیحات بده. میخواستم بدونم که عکس العمل اولیه شیمون پرز به این درخواست چی بود؟
That what I asked Perez at the very beginning was whether there were people.
من هیچ وقت چنین چیزی از پرز نخواستم. اون چه که من از اول از پرز خواستم این بود که کسانی رو معرفی کنه که به مسائل داخلی ایران اشراف داشته باشن و اگر چنین کسانی رو میشناسه آیا حاضر هستن در این مورد با ما وارد بحث بشن. این هم فقط برای یک پروژه تحقیقاتی بود. مسئله فروش اسلحه و تبادل گروگان ها بعدها مطرح شد.
این نکته ای که بهش اشاره کردم از مؤسسه همکاری اسرائیل و آمریکا نقل قول میکنم.
کاملا اشتباهه.
و به عنوان سوال آخر، به نظر شما تأثیر نهایی ایران کنترا در آینده جنگ و سیاست های آتی منطقه چی بوده؟
Who wrote all kinds of fanciful things about it? It was it produced a scandal.
به نظر من تأثیر زیادی نداشت. میدونم که روزنامه‌نگارهای زیادی در این مدت مسائل فانتزی مختلفی در این باره نوشتند. تأثیرش در ایران یک جنجال نسبی بود، اما تأثیر درازمدتی نداشت. تأثیر اصلیش در آمریکا بود با رسوایی بزرگی که به بسیاری از آدم‌ها ضربه زد. افرادی که سزاوار این رسوایی نبودند. این یکی از اولین اتفاقاتی بود که نشون داد در آمریکا با اصل سیاست برخورد قضایی صورت نمیگیره. اگر به نتایج قضایی مسئله نگاه کنیم میبینیم که تقریبا هیچ کس تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت و کسی هم متهم به جرم بزرگی نشد. سرهنگ نورث در مورد استفاده نادرست از تجهیزات امنیتی در منزل شخصیش مجرم شناخته شد. این اصلا چیزی نبود که مردم انتظارش رو داشتن. مردم انتظار داشتن که طراحان سیاسی قضیه به خاطر قانون شکنی و مسائلی مثل فرستادن پول برای کنتراها تحت تعقیب قرار بگیرند. اما این اتفاق نیفتاد. فقط یکی از کسانی که در ارسال اسلحه به ایران دست داشت به خاطر عدم پرداخت مالیات بر درآمد محکوم شد. افرادی مثل من هیچ وقت تحت تعقیب قانونی قرار نگرفتم.
ساعت 14:29:45 وقت تهران است. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید تا 30 دقیقه دیگر که با شما خواهیم بود.